صفحه 116 واهگونه ایست که سبزی تند و درخشانش مانند سبزی مزارع جو در جنوب مغرب هنگامی که پس از گذشتن از 3000 کیلومتر ریگزار از سنگال فرا می آمدم دلم را می فشارد. اینجا نیز احساس می کنم که به منطقه ای قابل زیست نزدیک می شوم و نشاطی خفیف در دل می یابم. خب، تمام شد. همه چیز رو به راه است. تونس. طی بنزینگیری اوراقی را امضا می کنم. اما در همان لحظه ای که از دفتر خارج می شوم، صدای شلپی مثل صدای جستن کسی در آب می شنوم. صدایی خشک و بی تنین. در همان لحظه به یاد می آورم که شبیه این صدا را شنیدم. انفجاری بود در گاراژی. دو نفر از این سرفه ناصاف مرده بودند. به طرف جاده ای که در کنار بانده است روی می گردانم. گرد و خاکی بلند شده است. دو اتومبیل تندرو با هم تصادف کرده و ناگهان بی حرکت شده، گویی یخ زدند. گروهی به سمت آنها می دوند و چند نفری رو به ما می شتابند. تلفن کنید. پزشک، سر... دلم فشرده می شود. در روشنایی آرام غروب دست تقدیر شبیخونی زده و موفق شده است. جمالی، جانی یا شعوری تباه شده است. به این شکل حرامیان در بیابان حرکت کرده اند و صدای گام های نرمشان روی ریگزار به گوش هیچ کس نرسیده است. در اردوگاه شایعه ای مختصر درباره این شبیخون سرنوشت پراکنده شده است. سپس همه چیز در دل سکوتی زرین فرو رفته است. اینجا همان آرامش و همان سکوت برقرار است. نزدیک من کسی صحبت از شکستن جمجمه می کند. نمی خواهم در خصوص این پیشانی بی جان خونین چیزی بدانم. به جاده پشت می کنم و به سوی هواپیما می روم. اما تهدید خطر بر دلم اثر گذاشته است. دیری نخواهد گذشت که همین صدا را باز خواهم شنید. هنگامی که چند ساعت بعد با سرعت 280 کیلومتر در ساعت سینه فلات را بخراشم، همین سرفه خشک را باز خواهم شنید. همین صدای هن و هن سرنوشت را که در میادگاه در انتظار ما می بود. پیش به سوی بنغازی. 2. در پروازیم. هنوز 2 ساعت به غروب مانده است. داشتیم به ترابلوس نزدیک می شدیم که عینک سیاه را کنار گذاشتم. ریگزار رنگ طلا می گیرد. خدای من که این سیاره چه خالی است. یک بار دیگر شطها و جنگلها و مناطق مسکون را حاصل اتفاقی خجسته می بینم. سهم صخره و شن در این زمین چه عظیم است. اما اینها هیچ یک با من کاری ندارد. من در عرصه پرواز نفس می زنم. فرارسیدن شب را چنان احساس می کنم که گویی در معبدی معتکف شدم. آنجا که در بند رموز مناسک اصلی بی یاری غیر با جان خود خلوت می کنم. این جهان بی ایمان خود را کنار می کشد و به زودی ناپدید خواهد شد. تمام این چشمنداز هنوز از پرتوی زرین سیراب است، اما همکنون چیزی از آن بخار می شود. من هیچ چیز، به راستی هیچ چیز نمی شناسم که با این ساعت یارای برابری داشته باشد. این حال را کسانی خوب درک می کنند که عشق بیان ناپذیر پرواز را چشیده باشند. پس بدینسان کم کم از خورشید و از گستره های فراخ زرینی که در صورت خرابی هواپیما برایم آغوش می گشایند و از نشانه هایی که ممکن است هدایتم کنند چشم می پوشم و نیز خط تارک کوه ها بر زمینه آسمان که در چنین حالی از برخورد به صخره ها حفظم خواهند کرد در پرده تاریکی پنهان می شوند. به درون ظلمت شب وارد می شوم. هواپیما را بی دید هدایت می کنم و جز ستارگان یاوری ندارم. این مرگ جهان به کندی صورت می گیرد و محرومیت من از روشنایی تدریجی است. زمین و آسمان کم کم با هم در می آمیزند. زمین بالا می آید و مثل این است که همچون بخار گسترده می شود. نخستین ستارگان چنان که در آبی زنگاری می لرزند و هنوز انتظاری دراز باید تا به دانه های سخت الماس بدل شوند. هنوز باید مدتی صبر کنم تا شاهد بازی بی صدای شوخانه ها باشم. در دل بعضی از شبها این شراره های شتابان چنان بسیارند که پنداشتی بادی شدید میان ستارگان در وزش آمده است. پرو چراغ های ثابت و کمکی را می آزماید. چراغ ها را با کاغذ قرمز می پوشانیم. یک لایه دیگر. لایه دیگری اضافه می کند. دکمه ای را فشار می دهد. نور هنوز زیاده شدید است و چنان که عکاسان می دانند تصویر کمرنگ جهان بیرون را محو می کند و بقایای روشنی روز را که گاهی شب هنوز همچون لایه ای به اشیا آویخته است از میان می برد. تاریکی برقرار می شود اما هنوز تاریکی راستی نیست. هلال ماه باقی است. پرو به عقب هواپیما می رود و با ساندویچی باز می گردد. من حبه انگوری را دندان می زنم. گرسنه ام نیست. نه گرسنه ام، نه تشنه. به هیچ روی احساس خستگی نیز نمی کنم. مثل این است که می توانم همینطور تا 10 سال پرواز کنم. چراغ ماه خاموش شده است. بنغازی در شب سیاه صدا می کند. بنغازی در اعماق ظلمتی چنان غلیظ آرامیده است که به هیچ حاله ای آراسته نیست. شهر را هنگامی در نظر آوردم که به آن رسیده بودم. در جستجوی فرودگاه بودم که نشانهای سرخ راهنمایش روشن شدند. نور چراغ‌ها پیرامون مستطیل سیاه باند را مشخص می‌کنند. دور می‌زنم. پرتو نورافکنی که به جانب آسمان چرخانده شده چون فواره آب آتش نشانی راست بالا می‌رود و چرخی می‌زند و روی زمین فرودگاه شاهراهی زرین رسم می‌کند. باز چرخی می‌زنم تا موانع را خوب بشناسم. تجهیزات شبانه این فرودگاه بی‌نظیر است. از دور موتور می‌کاهم و گویی به درون آبی سیاه فرود می‌آیم. وقتی می‌نشینم ساعت به وقت محلی 23 است. هواپیما را در جهت نورافکن پیش می‌برم. افسران و سربازانی که مؤدب‌تر از آنها هرگز ندیده‌ام از درون تاریکی به روشنایی خیره کننده نورافکن وارد می‌شوند و پی در پی پدیدار و ناپدید می‌گردند. اوراقم را می‌گیرند و به کار بنزینگیری می‌پردازند. تشریفات گذار من از این منزل ظرف 20 دقیقه صورت خواهد گرفت. دور بزنید و از بالای سر ما عبور کنید، وگرنه نخواهیم دانست که هواپیما به سلامت بلند شده است. راه افتادم. از روی این راه زرین به سوی درازنایی بیمانع پیش می روم. هواپیمای من که از نوع سیمون است، مسافت زیادی را به انتهای باند مانده از زمین بلند می شود. نورافکن دنبالم می کند و نورش هنگام دور زدن آزارم می دهد. سرانجام دست از سرم بر می دارد. حدس زده اند که نورشان خیره ام می کند. همین که پرتو نورافکن باز به صورتم می خورد به تندی می پیچم، اما نور به مجرد تماس با من از من می گریزد و نیزه زرین خود را به جانب دیگری می برد. من در این ملاحظه کاری ها منتهای نزاکت را احساس می کنم و اکنون بار دیگر سر به سوی بیابان می گذارم. ایستگاه های هواشناسی پاریس، تونس و بنغازی باد پشت سری را به سرعت 30 تا 40 کیلومتر در ساعت خبر دادند. گمان می کنم بتوانم به سرعت متعارف 300 کیلومتر در ساعت پرواز کنم. روبه وسط پاره خطی که اسکندریه را به قاهره وصل می کند راستا می گیرم. به این شکل از مناطق ممنوعه ساحلی اجتناب خواهم کرد و با وجود انحراف های نامعلوم ناگزیر روشنایی های این یا آن شهر یا به طور کلی روشنایی های دره نیل را در سمت راست یا چپ خود خواهم دید. اگر راستا و شدت باد عوض نشود 3 ساعت و 20 و اگر آرام شود 3 ساعت و 40 دقیقه پرواز خواهم کرد. با این فرض راه 1050 کیلومتری بیابان را آغاز می کنم. ماه دیگر نیست. قیر بیکران سیاهی است که تا ستاره ها گسترده شده است. تا شط نیل هیچ شعله ای نخواهم دید و هیچ نشانه ای یاریم نخواهد داد و چون بیسیم ندارم هیچ ندایی از آدم ها دریافت نخواهم کرد. حتی کوشش نمی کنم جز به قطب نما و دستگاه سپری خود به چیزی نگاه کنم. پانویس سپری دستگاهی است برای جهتیابی هواپیما که به نام مخترعش نامیده می شود. مترجم ادامه متن. دیگر به هیچ چیز جز به تناوب آرام تپش خط باریک نور روی صفحه تاریک دستگاه توجهی ندارم. وقتی پرو جا به جا می شود اختلال تعادل هواپیما را به آرامی تصحیح می کنم. به ارتفاع 2000 متری بالا می روم زیرا به قراری که خبر داده اند بادها در این ارتفاع مساعدند. به فواصل زیاد چراغی روشن می کنم تا صفحات مدرج را که همه شبنما نیستند ببینم. اما بیشتر وقت را در تاریکی با ستارگان کوچک خود خلوت می کنم که مانند ستارگان آسمان همان نور کانی، همان پرتو فرسایش ناپذیر را می پراکنند و به همان زبان سخن می گویند. من نیز مانند ستاره شناسان کتاب مکانیک فلکی را می خوانم. من نیز خود را سخت کوش و پاک احساس می کنم. در جهان بیرون همه چیز خاموش است. فقط پرو مانده است که او هم پس از مدتی پایداری به خواب رفته است و من از تنهایی خود بیشتر لذت میبرم. قرش ملایم موتور را در گوش و درخشش ستارگان خود را روی صفحه دستگاه پیش چشم دارم. در این اثنا فکر میکنم. از یاری ماه محرومیم و از بیسیم نیز کمکی نمیگیریم. تا زمانی که خط روشن نیل را در برابر خود نبینیم، هیچ رشته ای ولو بسیار باریک ما را با جهان انسانها پیوند نخواهد داد. از همه چیز بیرونیم و فقط موتور است که ما را در آسمان معلق می دارد و سبب می شود که در این دریای قیر برقرار بمانیم. از سیاهنای بزرگ قصه پریان که دوره آزمون است می گذریم. اینجا هیچ کمکی نیست، و هیچ خطایی بخشوده نمی شود. فقط در امان خدا پیش می رویم. نوری از یک رخنه صفحه فرمان نفوذ می کند. پرو را بیدار می کنم تا خاموشش کند. او در تاریکی همچون خرسی به سنگینی حرکت می کند و خوره می کشد. مدتی با مشتی دستمال و کاغذ سیاه کلنجار می رود. نور مزاحم ناپدید شده است. در این محیط وصله ناجوری بود. به هیچ روی کیفیت دوردست و پرید رنگ پرتو فسفوری عقربه دستگاه را نداشت. به نور درون کاباره میمانست، نه به پرتو ستارگان. اما از همه بدتر چشمم را خیره و پرتوهای مأنوس را محو میکرد. 3 ساعت است که در آسمانیم. نوری که به نظرم تند می آید در سمت راستم بیرون می جهد. نگاه می کنم. خط نورانی درازی که تا آن زمان ناپیدا بود همچون شیاری در سیاهی به چراغ سر بال بند شده است. پرتویست منقطع، گاه پر نور و گاه کم رنگ. پیداست که به ابری وارد شدم. ابر است که پرتو چراغم را باز می تاباند. در نزدیکی نشانه هایم آسمانی صاف را ترجیح می دادم. این حاله بال را روشن می کند. روشنایی باقی می ماند، ثابت می شود و در آن سر بال دستگل سرخ رنگی پدید می آورد. تندبادهای موجوار تعادلم را برهم می زنند. جایی در شکم ابری پنبه‌ای که از زخامتش بی خبرم پرواز می کنم. تا ارتفاع 2500 متری اوج می گیرم اما از ابر بیرون نمی آیم. تا 1000 متری پایین می آیم. دستگل هنوز برجاست. بی حرکت است و بیش از پیش درخشان. خوب، عیب ندارد. چه کنم؟ به چیز دیگری فکر می کنم. وقتی از ابر بیرون آمدم خواهم دید که چه باید کرد. ولی من این روشنی را که به نور کافه های بدنام می ماند دوست ندارم. حساب می کنم اینجا تکان زیاد است و این طبیعی است. ولی در تمام راه با وجود آسمان صاف و ارتفاع زیاد هم این تکانها بود. باد هیچ آرام نشده است و سرعت من باید از 300 کیلومتر در ساعت گذشته باشد. به هر حال هیچ چیز به دقت برایم روشن نیست. وقتی از ابر خارج شدم خواهم کوشید که وضع خود را مشخص کنم. از ابر خارج می شوم. دست گل فوراً ناپدید شده است. همان ناپدید شدن آن است که نشان خروجم از ابر است. به جلو نگاه می کنم و تا جایی که بتوان چیزی دید دره باریکی از آسمان و دیوار ابر پنبه‌ای بعدی را تشخیص می دهم. دست گل باز جان گرفته است. از این دام مگر به مدت چند لحظه خارج نخواهم شد. بعد از 3.5 ساعت پرواز کم کم دارم نگران می شوم. زیرا اگر همانطور که گمان می کنم پیش رفته باشم به نیل نزدیک می شوم و اگر بخت اندکی یارم باشد شاید بتوانم آن را از لای شکاف های ابر ببینم. اما این شکاف ها چندان زیاد نیستند. جرأت نمی کنم بیش از این پایین روم. اگر از راه اتفاق سرعتم کمتر از آنچه گمان می کنم بوده باشد هنوز بر فراز زمین های بلند پرواز می کنم. همچنان نگرانی شدیدی احساس نمی کنم. فقط از اتلاف وقت می ترسم. برای آرامش خود حدی معین می کنم. 4.25 ساعت پرواز. بعد از این مدت حتی اگر باد کاملا ایستاده باشد که احتمالش بسیار کم است، از نیل گذشته خواهم بود. وقتی به حاشیه ابر می رسم، دست گل با سرعت افزاینده ای خاموش و روشن می شود، و عاقبت کاملا ناپدید می گردد. این مخابرات رمز را با شیاطین شب دوست ندارم. ستاره سبزرنگی در برابرم ظاهر می شود که همچون فانوس دریایی روشن است. ستاره ایست یا برجی دریایی؟ این روشنایی فوق طبیعی، این ستاره شاهان مجوس، این دعوت خطرناک را هم دوست ندارم. پانویس ستاره شاهان مجوس بناب روایت کتاب مقدس ستاره ایست که شب تولد مسیح برخاست و شاهان مجوس را به بیت لحم به آغولی که مسیح در آن به دنیا آمده بود هدایت کرد. مترجم ادامه متن. پرو بیدار شده است و صفحات مدرج را روشن می کند. من او و چراغش را عقب می زنم. به شکافی میان دو ابر نزدیک شدم. از این فرصت استفاده می کنم و نگاهی به زیر می اندازم. پرو باز به خواب می رود. ولی چیزی نیست که نگاه کردن داشته باشد. 4:05 است که پرواز می کنم. پرو آمده و کنار من نشسته است. باید به قاهره رسیده باشیم. معلوم است. این یک ستاره است یا برج دریایی؟ دور موتور را اندکی کم کردم و لابد همین است که او را بیدار کرده است. او نسبت به همه تغییرات صدای پرواز حساس است. به آهستگی پایین می آیم تا زیر توده ابر بلغزم. همین الان به نقشه‌ام نگاه کردم. در هر حال به باند صفر نزدیک شده ام و خطری در میان نیست. باز پایین می روم و راست به سمت شمال می پیچم. به این ترتیب روشنایی‌های شهرها را از پشت پنجره‌هایم خواهم دید. حتما از آنها گذشتم. بنابراین در سمت چپم ظاهر خواهند شد. من اکنون زیر ابرهای پنبه‌ای پرواز می‌کنم، اما در امتداد قطعه ابر دیگری که سمت چپ و پایین‌تر از من است، پیش می‌روم. منحرف می‌شوم تا به دام آن نیفتم. در راستای شمال، شمال غربی روانه می‌شوم. ابر بیگمان پایین تر است و تمام افقم را کور می کند. جرأت نمی کنم که بیش از این ارتفاع کم کنم. به رقم 400 ارتفاع سنجم رسیدم، ولی از فشار هوا اینجا خبر ندارم. پرو به سوی من خم می شود. داد می زنم. تا دریا می روم و عاقبت بر آب می نشینم تا با سر به زمین نخورم. وانگهی، هیچ معلوم نیست که همکنون روی دریا نباشم. در تاریکی زیر این ابر مطلقاً چیزی دیده نمی شود. پیشانیم را به پنجره می چسبانم و می کوشم تا زیر پای خود چیزی تشخیص دهم. می کوشم روشنایی ها یا نشانه هایی کشف کنم. به آدمی می مانم که خاکستر می کاود و می کوشد که در ته اجاقی خاموش اخگرهایی پیدا کند. یک برج دریایی. این دام چشمک زن را هر دو با هم دیده ایم. دیوانه کننده است. این برج شبه آسا، این نوآورده شب کجا بود؟ زیرا در همان لحظه‌ای که ما هر دو سرک کشیده بودیم تا آن را در 300 متری زیر بال خود بازیابیم، ناگهان آه! گمان می کنم جز همین آه صدایی از دهانم بیرون نیامد. خیال می کنم جز صدای در هم شکستن مهیبی که ارکان جهان ما را لرزاند چیزی احساس نکرده باشم. با سرعت 270 کیلومتر در ساعت به زمین خورده ایم. خیال می کنم در لمحه پس از سقوط در انتظار چیزی جز آتش بزرگ ارغوانی انفجار که هر دوی ما را در دل خود به یک شعله واحد مبدل می کرد نبودم. هیچ یک از ما کمترین هیجانی احساس نمی کردیم. جز انتظاری بیرون از اندازه در خود چیزی نمی یافتم. انتظار انفجار درخشانی که می بایست در همان دم در آن نابود شویم. اما انفجاری در کار نبود. زلزله گونه ای بود که اتاقک ما را در هم شکست، پنجره ها را از جا کند و ورق های فلزی بدنه هواپیما را 100 متر دورتر پرتاب کرد و تا اندرون ما را از قرش خشم خود آکند. هواپیما همچون دشته ای که از دور به دیواری چوبین افکنده شده و در آن نشسته باشد می لرزید. و در این خشم ما را به شدت به هر سو می افکند. یک ثانیه، دو ثانیه. هواپیما همچنان می لرزید و من با بی صبری وحشت زده منتظر بودم که ذخیره بنزین همچون نارنجکی منفجرش کند. اما تکانهای زیرزمینی ادامه داشت. بیان که به فوران آتش قطعی بیانجامد. و من از این درد زایمان ناپیدا سردر نمی آوردم. نه از این لرزه چیزی می فهمیدم، نه از آن خشم و نه از این تأخیر پایان ناپذیر. 5 ثانیه، 6 ثانیه. و ناگهان احساس چرخش و ضربه ای شدید کردیم که سیگارها من را نیز از پنجره بیرون انداخت و بال راست هواپیما را تکه تکه کرد. و بعد هیچ. هیچ جز سکون انجماد. به پرو داد زدم، بپرید، زود. و او در همان لحظه فریاد زد، آتش. از پنجره کنده شده به بیرون پرتاب شده بودیم. در فاصله 20 متری ایستاده بودیم. به پرو گفتم، صدمه ای ندیدید؟ صدمه ای ندیدم. ولی زانویش را مالش می داد. گفتم، به همه جاتان دست بکشید، حرکت کنید. مطمئنید که جاییتان نشکسته است؟ او جواب داد، نه چیزی نیست، تلمبه کمکی بود. من فکر می کردم که او شکمش شکافته شده و لحظه ای دیگر فرو خواهد غلطید، ولی او به هواپیما چشم دوخته بود و تکرار می کرد، تلمبه کمکی بود. من فکر می کردم که دیوانه شده و حالاست که شروع کند به رقصیدن. اما سرانجام نگاهش را از هواپیما که دیگر از آتش نجات یافته بود برگرفت و به من نگاه کرد و باز گفت، چیزی نیست، تلمبه کمکی بود که به زانویم گیر کرده بود. 3. زنده ماندن ما معمایی است. چراغ جیبی به دست، رد هواپیما را روی زمین باز می پیماییم. از 250 متر پیش از نقطه توقف آهن پاره های تاب خورده و ورق هایی پیدا می کنیم که هواپیما در تمام طول مسیرش روی زمین به هر سو پراکنده است. وقتی هوا روشن شود خواهیم دانست که تقریباً به طور مماس با تارک نجدی خالی که شیبی ملایم داشت برخورد کرده ایم. در محل برخورد حفره ای شبیه به آنچه خیش گاواهن در زمین حفر می کند در شن پدید آمده است. هواپیما بی آنکه واژگون شود با حرکاتی شبیه به ضربه های دم خزنده‌ای خشمگین با سرعت 270 کیلومتر در ساعت بر شکم پیش خزیده است. ما شاید زندگی خود را مدیون قلب سنگ های سیاه گردی باشیم که به آزادی روی شن غلطیده و نقش ساچمه را بازی کردند. پرو مدار باتری ها را قطع می کند تا مبادا به علت اتصالی حریقی دیر رس روی دهد. من پشت به موتور داده ام و فکر می کنم. در آسمان بادی به سرعت 50 کیلومتر در ساعت را پشت سر داشتم که بسیار تکانم داده است. اما اگر این باد از زمان پیش بینی ها تغییر جهت داده باشد، از راستایی که اختیار کرده است هیچ اطلاعی ندارم. پس معلوم نیست در کجای مربعی به ضلع 400 کیلومتر قرار دارم. پرو می آید و کنارم می نشیند. می گوید عجیب است که زنده مانده ایم. جوابی نمی دهم و هیچ احساس شادی در دل ندارم. فکری به خاطرم رسیده است که در مغزم قوت می گیرد و از همکنون اندکی آزارم می دهد. از پرو خواهش می کنم که چراغش را روشن کند تا نشانی باشد و خود چراغ قوه به دست به خط مستقیم پیش می روم. زمین را به دقت نگاه می کنم. آهسته پیش می روم. نیم دایره ای بزرگ می زنم. چند بار جهتم را تغییر می دهم. روی زمین جستجو می کنم. مثل اینکه به دنبال انگشتری گم شده باشم. اندکی پیش به همین شکل به دنبال اخگر می گشتم. روی لکه روشنی که بر خاک حرکت می دهم خم شدم و همچنان در تاریکی پیش می روم. بله همین است. همین است. آهسته به جانب هواپیما باز می گردم. کنار آن می نشینم و به فکر فرو می روم. در پی دلیلی برای امیدواری بودم اما دلیلی نیافتم. در جستجوی نشانی از جانب زندگی بودم اما هیچ اثری از زندگی نبود. پرو، حتی یک شاخه علف ندیدم. پرو ساکت می ماند. نمی دانم منظور مرا فهمیده است یا نه. به هر حال وقتی روز شود و پرده از روی راز بالا رود، باز در این خصوص حرف خواهیم زد. فقط خستگی عمیقی احساس می کنم. فکر می کنم در بیابانیم و جای من به تقریب 400 کیلومتر است. ناگهان برپا می جهم. آب. مخزن‌های بنزین و روغن سوراخ شدند. مخازن آب هم همینطور. هرچه بوده در شن فرو رفته است. نیم لیتر قهوه و 1/4 لیتر شراب سفید در ته ترمس دیگری پیدا می کنیم. آنها را صاف می کنیم و با هم می آمیزیم. علاوه بر این کمی انگور و یک پرتقال پیدا می کنیم. حساب می کنم تمام اینها ظرف 5 ساعت راه پیمایی زیر آفتاب در بیابان مصرف می شود. در انتظار روز در اتاقه که هواپیما جای می گیریم. من دراز می شوم تا بخوابم. در حین به خواب رفتن به حساب ماجرامان می رسم. از جای خود هیچ نمی دانیم. حتی 1 لیتر نوشیدنی همراه نداریم. اگر به تقریب روی مسیر مقرر قرار گرفته باشیم، تا 8 روز دیگر پیدامان می کنند. بیش از این نمی توان امید داشت. و تازه 8 روز مهلتی بس دراز است. اگر از مسیر خود منحرف شده باشیم، 6 ماه دیگر ما را باز خواهند یافت. نباید به هواپیماها امید بست. آنها در مسافتی به طول 3000 کیلومتر به دنبال ما خواهند گشت. پرو می گوید آه افسوس. افسوس برای چه؟ چه راحت می شد کار را یک سره کرد؟ ولی نباید به این زودی تسلیم شد. پریوو و من خود را در اختیار می آوریم. فرصت یک نجات معجزه آسا را از راه هوا هر قدر هم که احتمال آن ضعیف باشد نباید از دست داد. در جا هم نباید ماند، زیرا چه بسا واهی در این نزدیکی باشد. امروز را تا شب راه خواهیم رفت و بعد به سوی هواپیمای خود باز خواهیم گشت. پیش از رفتن برنامه خود را با حروف درشت روی شن خواهیم نوشت.